أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل ثواب مجلسي ومنطقي رضاك رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان دانشپژوهان و طالبان علم و حقیقت. انشالله که همه ما بهرمند بشیم از معارف الهی و ابواب دانش انشالله به روی ما گشوده بشه و خدای متعال از خزائن رحمت و حکمتش قلب ما رو سیراب بکنه انشالله. خیلی خوشوقتیم که خدمت عزیزان هستیم در این دوره های معارفی و انشالله که مباحثی باشه که مرضی رضای خدای متعال باشه و انشالله دعای حضرت ولی عصر ارواح نافدا شامل حال همه ما بشه انشالله. بحثی که خدمت عزیزان هستیم در این بخش بحث فلسفه است و طی چند مرحله مباحث فلسفی رو انشالله خدمت عزیزان داریم که بخش اولش ابتدای مباحث فلسفیمون کتاب فلسفه شهید مطهری رحمت الله علیه که در این وقت خوب که امشب شب رحمت هم هست وقتی که این بحث داره ضبط میشه و شب زیارتی ابو عبدالله علیه السلام آخرین شب جمعه ماه شوال و شهادت امام صادق علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، به فال نیک میگیریم شهادت امام صادق علیه السلام رو و انشالله که حضرت طلایه‌دار باشن در این برنامه‌ای که رفقای ما خالصانه اقدام کردن شروع کردن، بناست که انشالله خدمتی بکنن به معارف امام صادق علیه السلام. انشالله هم دعای امام صادق شامل حال ما بشه و ما مشمولش باشیم و هم همه شهیدان و عزیزان و علما و بزرگان و ذوی الحقوق، همه کسانی که حق به گردن ما دارن، از جمله شهید مطهری که قرار خدمتشون باشیم، امشب مهمان سفره کرم اهل بیت باشن در این شب جمعه ان شاء الله. بحث فلسفه بحث بسیار مهمی است و بحث بسیار جذابی است. البته ما در جلسات دیگری در واقع به صورت مجزا در مورد این بحث داریم که ضرورت خوندن فلسفه و نیاز به فلسفه، یک سری شبهاتی که در مورد فلسفه هست، اصلا این علم علم غیر الهیه، ضد دین، کفر، الحاد، اون بحث مجزایی است. الان با پیش‌فرض اینکه عزیزان اون بحث رو شنیدند و طی کردند، وارد این بحث داریم میشیم که در مورد اینکه فلسفه چیه. البته در کتاب فلسفه شهید مطهری ما کلیاتی از فلسفه رو مطرح میکنیم و بحثی که اینجا داریم اینه که فلسفه به صورت کلی مفاهیمی که در فلسفه هست چیه. هیچ وارد بحث جزئی نمیخوایم بشیم. البته از همین اول ذهنمون جهت داره و دنبال یک سوی خاصی از مباحث هست، چون معمولا علومی که مطرح میشه چون دنبال خروجی و کاربرد و کاربست نیست، همین باعث میشه که یک سری مفاهیم فقط مطرح میشه و این مفاهیم در واقع صرفا توی این کتاب میاد و اون دانشپژوه این کتاب رو میخونه و با این مفاهیم آشنا میشه و میره، در حالی که همه این علوم برای یک سری ثمراتی است که در بیرون قراره بهش مترتب بشه و یک سری فعالیتایی که باید صورت بگیره. بنده یک کتابی رو معرفی میکنم خدمت عزیزان. از این کتاب هم انشالله در این بحث فلسفه زیاد استفاده خواهیم کرد. ترجمه فارسی شده این کتاب. این کتاب اصلش انگلیسیه و نویسنده متبحر نروژی داره این کتاب. کتاب صوفیاز ورد، دنیای صوفی، البته صوفی که غلطه، دنیای صوفی، صوفی انگلیسی با سین هم نوشته میشه. این کتاب ترجمه شده و 600 صفحه این کتابه، رمان این کتاب، و در مورد یک دختر بچه است، سوفی آرموندسن اسم این دختره، و یه روزی در باکس پستیش نامه‌ای براش میاد و باز میکنه و یک سری سوالاته، او رو با یک دنیای جدیدی مواجه میکنه. 600 صفحه رمان برای کودک و نوجوان نوشتن که از کتاب‌های بسیار پرفروش در دنیاست، ترجمه‌های خوبی هم شده در بین ما و کتاب صوتیش هم هست. عزیزانی که مثل بندن و رمان رو بیشتر به صورت کتاب صوتی گوش میدن تا خوندن و حال و حوصله رمان خوندن ندارن و از اوقات فراغت استفاده میکنن برای رمان، میتونن کتاب صوتی این کتاب رو تهیه بکنن. دو سه تا ترجمه خوب هم شده در ایران و رهبر انقلاب هم کتاب رو معرفی کردن به عنوان کتاب خوب. این 600 صفحه به این نحوه که در قالب داستان با یک ادبیاتی که داره با یک بچه حرف میزنه، مباحث فلسفی رو مطرح میکنه، البته با مبانی فلسفه غرب، و البته کتاب خوبی است در مجموع، یعنی اونجور نیست که بخواد انحراف ایجاد بکنه. و این یه مدله. به عزیزان دارم عرض میکنم حالا در این نیم ساعتی که بخش اول صحبتمونه، اگر عزیزان دوست داشتن این نیم ساعت که تموم شد برن مراجعه کنن به کتاب دنیای صوفی. الان نه، چون تو این بحثای کامپیوتری و اینترنتی و اینا یه مشکلی که معمولا داریم اینه که همونجا عزیزان میخوان برن سرچ بکنن و این تبو میزنن و خلاصه میرن اونور و میگن خب این صحبتای فلانی هم داریم گوش میدیم همزمان، و دیگه تو همون سرچ کردن و اینجا هم اینو داره و اینجا 10 تا کتاب صوتی دیگه هم داره و کلا حواسا پرت میشه. از عزیزان خواهش میکنم که این تایمی که دارن درس رو گوش میدن سبزی خورد نکنن، پوشک بچه عوض نکنن، تب نزنن، گیم نداشته باشن، خصوصا آره مثلا GTA بازی نکنن، فعالیت ها این شکلی نباشه. این وقت رو بذارید برای همین درس و بحث و با توجه، حالا در مورد ضرورت این کلاس و اینها هم در بحث دیگری عزیزان دیدند لابد انشاءالله که چرا اصلا این مدرسه شکل گرفته و این درس ها رو داریم به این نحو انجام میدیم. مزیت این درس قراره به همین باشه که ما بدون اینکه انرژی مصرف بکنیم، رفت و آمد بکنیم، هزینه زیادی مصرف بکنیم، وقت ثابتی رو از اوقاتی که میشه باهاش خیلی کارهای کلیدی انجام داد رو مصرف بکنیم، میخوایم بذاریم برای بحثای معارفی، در این حال همون کارکردی که در درس، مدرسه، دانشگاه، حوزه دنبالشیم قبل اینجا داشته باشیم. درسته که این درس ها مجازیه، ولی به معنای مجازیه، یعنی غیر حقیقی نیست، حقیقیه، فقط پلتفرم ارتباطیش متفاوته، اون حالت حضوری و رفت آمد و اینها نیست، ولی مطلب همونه، یعنی اینجا کلاس درسه و درخواستم از عزیزان اینه که به صورت یک کلاس درس اینجا شرکت بکنن، فعالیت جانبی کنار این نداشته باشن. این نیم ساعت که تموم شد میتونن برن مراجعه بکنن، این کتاب دنیای صوفی رو دانلود بکنن، هم متن کتابش هست تو فضای مجازی، هم در اینترنت هست، هم در این مسنجرهای ارتباطی و ایتا و تلگرام و اینها پیدا میشه. و خدمت شما عرض کنم که هم کتاب صوتیش هست و یه وقتایی میتونید بزنید این کتاب رو گوش بدید یا مطالعه بکنید. دنبال این باشید که فلسفه رو یه جوری یاد بگیرید که بعد انشالله یه رمان مثل دنیای صوفی بنویسید. با این ذهنیت ما میخوایم شروع بکنیم فلسفه رو. البته کتاب‌های رمان دیگری هم ما تو فضای فلسفی داریم. از بین ما کتاب رمان خوبی که نوشته شده، که البته ما به این رمان انتقاداتی هم داریم. انتقادی که داریم انتقاد مفهومی البته خیلی نیست. به نظرمون بیشتر میشد از جهت محتوای روش کار بشه کتاب مردی در تبعید ابدی از مرحوم نادر ابراهیمی، که ایشون یکی از بهترین رمان نویس های ایران بودن، خدا رحمتشون کنه. مردی در تبعید ابدی رمانیست الهام گرفته از زندگی جناب ملا صدرا، که اون هم سفارش میشه مطالعهش و خوندنش. خیلی تو این کتاب مباحث فلسفی به اون نحو نیست، بیشتر شرح حال و سفرها و ملاقاتها و گفتگوهای جناب صدراست، ولی حال و هوای فلسفی داره این کتاب. هرچند نقدی که خود بنده به کتاب مردی در تبدیل ابدی دارم، از زاویه دید یک مخاطب ساده، نقد علمی و اینها نیست، از زاویه دید مخاطب ساده یکمی ملا صدرا خشن اونجا معرفی شده، یکم تلخه. یعنی ملا صدرایی که ما تو آثار میبینیم و دل میبره خیلی بهش نمیخوره که انقدر تلخ باشه، ولی خب نادر ابراهیمی دیگه قلم پردازی کرده و صحنه آرایی کرده اونجا و ملا صدرا رو این شکلی معرفی کرده. خصوصا در کودکی ملا صدرا خیلی ملا صدرا رو تلخ نشون میده. این کتاب هم کتاب خوبی است و عزیزان میتونن در حین این که دارن این مباحث فلسفی رو گوش میدن و کار میکنند، این کتاب ها رو هم بخونن. البته ما رمان های فلسفی زیاد داریم، خصوصا در غرب، در بین ما نه. یکی از نقص های جدی و نقد های مهم به بحث فلسفی ما اینه که ما رمان فلسفی بسیار کم داریم. شما همون دنیای صوفی رو که نگاه میکنید میبینید برگه نامه‌ای که براش اومده از صوفی میپرسه که تو کیستی، و این درگیر میشه با این سوال و اصلا زندگیش رو در یک جریان دیگه ای میندازه که میخواد ببینه من کیستم، بعد با خلقت میخواد آشنا بشه، بحثای انسان شناسی رو آورده، بحثای هستی شناسی رو آورده. خب ما مثلا در مورد اصالت وجود میخوایم صحبت بکنیم، در مورد وحدت وجود میخوایم صحبت بکنیم، عرفانیش نه فلسفیش، میخوایم در مورد مقولات عشر صحبت بکنیم، در مورد معقولات صحبت بکنیم، معقولات ثانیه، مقولات ثانیه، در مورد همه اینا، عرض، جوهر، همه اینها رو میشه به زبان هم داستان آورد، هم تمثیل آورد و یه جوری کرد که ما اینها رو از کودکی بتونیم به بچه ها یاد بدیم. البته اون کتاب آقای پرویزی اگه اشتباه نکنم که آشنایی با فلسفه کودک که وقتی هم معرفی شد، اون کتاب خوبی است به عنوان اینکه تو فضای مدرسه اگه ما بخوایم برای بچه‌های ابتدایی و پایین‌تر از ابتدایی اگه بخوایم مفاهیم رو یاد بدیم، با خمیر و با مثلا تخته و میز و ماژیک و اینا چه شکلی میشه یه سری از این مفاهیم رو جا انداخت. یه نقطه شروع خوبی است، خیلی ما هنوز جای کار داره و ما در این مدرسه به شدت دنبال این هستیم که کارمون به خروجی برسه. صرف این که فقط یک سری اطلاعات یاد بگیریم و پرورش بدیم و اینها کفایت نمیکنه برای کار ما. نمیخوایم یک انباری از اطلاعات و مفاهیم درست بکنیم، میخوایم هر چقدر که این اطلاعات و این مفاهیم دست ما رو میگیره و باهاش ارتباط برقرار میکنیم، این طرف بتونیم باهاش یک کاری بکنیم. در حوزه تعلیم و تربیت که خب حوزه تعلیم و تربیت بسیار وابسته به فلسفه است و یکی از خروجی‌های عینی فلسفه حوزه تعلیم و تربیت، آثار خوبی هم نوشته شده، هم در غرب نوشته شده، هم بین ما نوشته شده که اصلا مبانی تعلیم و تربیت رو فلسفه شکل میده و همه ی روش‌های تربیتی که در دنیا داره اجرا و پیاده میشه برگرفته و الهام گرفته از یک فلسفه است. خب فلسفه جناب صدرا از این جهت کتاب خیلی خوبی است. یه کتاب دیگه‌ای که اینم کتاب خیلی شیرینی است، با اینکه کتاب حجیمیه، حالا کتاب صوتیشو ندیدم، کتاب مکتوبش هست، پی دی افش هم ندیدم که باشه، کتاب فوتبال و فلسفه، حالا ذهن زیبا بازی زیبا، ذهن زیبا بازی زیبا از آقای تد ریچاردز که ایشون هم به نظرم سوئدی باید باشه. این بحثای فلسفی نمیدونم چه جوریه که شمال اروپا خوب مینویسن این بحثا رو، اون طرفا نروژ و سوئد و اینا آثار این شکلی خوب دارن. ایشون رو فوتبال کار کرده و مثلا یه بازی فوتبال سپرده به افلاطون ایشون تحلیل بکنه، یا مثلا نیچه در مورد پنالتی میاد نظر میده. خیلی این ادبیات، ادبیات بسیار زیبایی است، بسیار دلکش و دلرباست و همه فهمه. این مفاهیم فلسفی همه باش ارتباط برقرار میکنن و نیاز امروز ما بسیار بالاست به مفاهیم فلسفی و اووردنش سر سفره مردم. یه وقتی ما شوخی می‌کردیم گفتیم می‌خوایم فلسفه رو بیاریم مثل بعضی که می‌خواستن نفت رو بیارن سر سفره مردم، می‌خوایم فلسفه رو بیاریم سر سفره مردم، که اون بحثایی که وقتی مطرح شد و به دست خیلی ها رسید، بحثای کتاب آن سوی مرگ، بعضی رفقای ما میگفتن ما تو فلان پاساژ مشهد میدیدیم که مثلا این رفقایی که فروشندن و نشستن پشت دخل با همدیگه این مباحث فلسفی رو میشستن تحلیل میکردن و اون مثلا مطالبی که تو اون کتاب گفته بودی و اینا بین خودشون باب بود و همونجوری که تو مغازه نشستن تا مشتری بیاد نشستن داشتن تحلیل فلسفی میکردن از عالم مثال و نمیدونم این مجرد و اگه مجردات اینجور باشن اونجوری میشن و این فضاییه که انشالله بشه در اثر این کلاس ها و این جلسات شکل بگیره و گفتمان بشه و ما وقتی به هم میرسیم میخوایم شوخی بکنیم، گفتگو بکنیم، تحلیل بکنیم، همه رو فلسفی تحلیل بکنیم. یک ادبیات بسیار جذابی فلسفه، یک عینک بسیار زیبایی است فلسفه. فلسفه باعث میشه ما همه چیز رو یه جور دیگه ببینیم، از هر چیزی یه طور دیگه لذت ببریم. البته فلسفه اگر همراه تهذیب نفس باشه و انسان رو خودش کار بکنه، اهل مراقبت باشه، انسان اهل اخلاص باشه و این تلاش و مجاهدت های معنوی رو داشته باشه، کم کم در حال و هوای عرفانی خودش رو نشون میده و باعث میشه که انسان عالمش عالم دیگری بشه، نه عالم ذهنش، عالم عینش. نه اینکه ذهنن یه سری چیزها رو بفهمه، عینن یه سری چیزها رو میبینه. میبینه نه یعنی باز تمثلات صورت، نه، اصلا احساس میکنه عالم یک چیز دیگری است، خلاف اونی که همه میفهمه. این اسماء و صفات خدای متعاله و این حضور خدای متعاله و این افعال الهی است که همه عالم رو پر کرده و هیچ جای خالی از خودش نذاشته و همه عالم جلوه اوست. فلسفه مقدمه خوبی است برای عرفان و اساساً اساتید و بزرگان می‌فهمونن عرفان بدون فلسفه خطرناکه. برای کسی می‌خواد وارد عرفان بشه، فلسفه نخونده باشه و این مباحث براش خوب پخته نشده باشه، اولین مکاشفه، اولین رویا، اولین مسئله‌ای که میشنوه در دام میندازه او رو و حالات خوبی هم داره. همین باعث میشه که از جهت ذهنی نتونه خوب تحلیل بکنه و هیچ آمادگی نداره و هر کسی هر چی میگه با یه حال خوشی که این بابا داره کم کم به خوردش میدن و پدرش رو در میارن. خب پس ما دنبال خروجی ها هستیم در بحث فلسفی. عزیزانمون انشالله با این نگاه بحث ما رو دنبال میکنن. کتاب فلسفه شهید متحریک کتاب خوب، مختصر، جامع، شیوا، ساده و در دسترس همه. کتاب فلسفه شهید متحریک اینطوریه. خب ما متن رو میخونیم و شما هم که این بخشایی که ما از متن میخونیم روی صفحه گیرندتون این متن براتون به نمایش در میاد، هر جایی که ما متن رو از رو میخونیم اون بخش متن براتون به نمایش در میاد و هر جاش که ما خوندیم دو خط، سه خط، پنج خط که میخونیم یه توضیحی میدیم، باز توضیح تصویر ما رو دارید، با هم گفتگو میکنیم، باز متن رو که میایم، یعنی اصلا نیاز به کتاب شما اینجا ندارید و درگیر متن کتاب و باز تب کردن که برید اونور پی دی اف کتاب بخونید اصلا نیاز به اینها نیست. شما فقط اینجا حاضر باشید، میخواید جزوه‌ای بنویسید، متنی بردارید، اشکالی نداره، ولی حواستون از این صفحه گیرنده پرت نشه. همه چی همینجا هست، هیچ نیاز به هیچی نیست. تیتر عناوین و مباحث زیر عرایض بنده میاد، سرفصل ها معرفی میشه، فهرست مباحث عرضه میشه، متن کتابم براتون میاد. اصلا شما اول هر جلسه هم یک دور فهرست کلی بحث مطرح میشه و اینکه الان کجای بحثیم. اصلا شما گیر اینجوری و قصه بابت این مسئله نداشته باشی، دلتون با ما باشه، حواستون اینجا باشه و نهایت کاری که باید انجام بشه یکی همین سوالاتیه که مطرح شده براتون که قبل از هر جلسه درس این سوالات رو انشالله میخونید، بعد از خوندن سوالات وارد درس میشید و پلی میکنید درسو، در حین گوش دادن سوالات رو جواب میدید، گزینه ها رو، و نهایتاً بعدش یک مباحثه که دیگه عزیزان ما در بخش آموزش اینها رو توضیح میدن و بیان میشه که به چه نحو باید کار رو انجام بدید. پس ما میریم سراغ متن کتاب. کلیات فلسفه. درس اول در این 10 دقیقه که وقت داریم یه مقدار میخونیم، بعد تنفس، هر درسی هم که 3 تا نیم ساعت عرضه میشه به دوستان. درس اول، فلسفه چیست؟ اولین مسئله ای که لازم است درباره فلسفه بدانیم این است که فلسفه چیست؟ قبل از این که به این پرسش پاسخ دهیم، نظر به یک عده خلط مبحث هایی که در پاسخ این پرسش واقع شده است، ناچاریم مقدمه کوتاه درباره مطلبی که معمولاً در کتب منطق ذکر می شود بیاوریم. تعریف لفظی و تعریف معنوی. منطقیین می گویند آنگاه که از چیستی یک شی پرسش می شود، مورد پرسش مختلف است. گاهی مورد پرسش معنا و مفهوم لفظ است، یعنی هنگامی که می پرسیم فلان چیز چیست، آن چیز مورد سوال خود همان لفظ است و منظور از چیستی آن این است که معنی لغوی یا اصطلاحی آن لفظ چیست. خب، بخش اول بحث اینه، در مورد چیستی. فلسفه قراره در مورد هستی و چیستی با ما صحبت بکنه، ولی این چیستی متفاوته. وقتی میپرسیم این فلان چیز چیست، این دوتا معنا داره. فلانی کیست، دوتا معنا داره. یه وقت مثلا میگن که آقا علی آقا کیه، میگن پسر مشقنبر. میگن حسین آقا کیه، میگن همسایه بغلی. این کیه پاسخی که براش میاد معرفی در حد لفظه، در حد اسمه، خود او رو توصیف نمیکنه، اسم او رو داره میگه، از کنه او خبر نمیده، تعریف نمیکنه او رو، تعریف واقعی و کامل. که این بحثا رو عزیزان البته در منطق گذروندن، این بحثا بحثای منطقی است، تو مباحث منطق تونی و اینها که عزیزان مطالعه کردن و درس‌ها رو گوش دادن اونجا بحثش گذشت. پس این چیستی، تو اون روایت داره که امام هادی علیه السلام، روایت خیلی زیبایی است، حالا عزیزان ما اگه این روایت رو هم بتونن بیارن روی صفحه، چند جا امام هادی علیه السلام فارسی صحبت کردن، در کتاب شریف بهار بخش مربوط به امام هادی این روایت رو آورده. مثلا داره که فارس ها می اومدن با حضرت رفت آمد داشتن و بعضی وقتا چون اونجا تو منطقه که سامر راکه بودن، از همه طرف افراد بودن، هم ترک داشتن، هم رومی داشتن، هم فارس داشتن، چون منطقه بود که منطقه نظامی بود، از همه جا بودن افراد. بعد بعضی وقتا این فارسه مثلا با اون شخص عرب صحبت میکرد و اون نمیفهمید، حضرت براش ترجمه میکردن. یه جا یه عربی به یه فارسی برگشت گفتش که ما رکبتک، بعد این فارس نفهمید. این دقیقا همین مثال ماست، ما رکبتک، کلمه عربی، بعد فارس نفهمید این داره چی میگه. حضرت برگشتن بهش گفتن که داره به تو میگه زانوی تو چیست، زانوی تو چیست. خب این ما رکبتک، زانوی تو چیست، زانوی تو نمیخواسته بگه که زانوی تو یعنی زانو چیه، میخواسته بگه واژه‌ای که معادل زانوه چیه، زانوی تو چیست. یعنی بخوام بگم زانو، اون ما رکبتک یعنی واژه معادل ما رکبه که زانوست، تو فارسی چیه. پس یه وقتی ما با یک عرب زبان صحبت میکنیم میگیم مثلا گوشی چیه، آب چیه، آب چی میشه. البته ما اینجوری معمولا میگیم، میگیم آب چی میشه، آب چی میشه، معناش این نیستش که آب رو برای من توضیح بده، یعنی بیا بگو که اون ماده سیالی که دوتا هیدروژن داره، یه اکسیژن داره، H2O میشه پاسخ در مورد آب، تعریف آب در علم شیمی. ما H2O رو کار نداریم. وقتی میگه آب چی میشه، شما باید بگی که مثلا به زبان عربی میشه ما، به زبان انگلیسی میشه واتر، به زبان ترکی میشه سو، میگفت سو استفاده نکنید، گفته بود بعد دیده که هیچ که آب نخورده بود، نه با منظورم که سو استفاده نکنید، نه که سو استفاده نکنید. حالا اینجا این واژه معادل هایی داره، پس یه وقت ما میگیم این چیست، این چیست، یه وقت معنای لفظیش مد نظرمونه. چیستی یه وقت چیستیست که داره از لفظ او میپرسه، معنای لغوی و اصطلاحیش رو میپرسه. مثال میزن شاید میتری، فرض کنی در ضمن قرائت کتابی به لفظ پوپک برمیخوریم و معنی آن را نمیدانیم، از دیگری میپرسیم که پوپک چیست؟ مثل اینکه بنده همین الان دارم یه کتابی میخونم، از شما پرسم، مثل همین دنیای صوفی که معرفی کردم، میگم صوفی چیه؟ شما میگی یه اسمه، اسم یه دختره. صوفی چیه؟ من در جواب نمیگم مثلا یک دختر 7 ساله است که در فلان کشور در فلان منطقه زندگی میکنه، این روحیاتو داره، دماغش این شکلیه، لبش این شکلیه. حتی اونجا تو کتاب میگه، میگه که دهن گشادی داره، دماغ کوچولویی داره، خیلی قشنگ توصیفش میکنه. با اوناش ما کار نداریم، با چیستی لفظی کار داریم. چیستی لفظی رو تو اصطلاح منطقی و فلسفی بهش میگن شرح اسم، تعریف حقیقی نیست، شرح اسمه. شرح اسم یعنی همین، یعنی مثلا میگیم خورشید چیه؟ میگیم اون سیاره بزرگی که در آسمان است و میدرخشد و ازش نور و حرارت تولید میشود. یه وقت اینه، یه وقت میگیم فقط توصیفش میکنیم در حد اسم، میگیم شمسه، یا مثلا خورشید همون آفتابه، مثلا همونی که آفتاب ازش میاد. این فقط یک توصیف لفظی است، از کنه او خبر نمیده. این بهش میگن شرح اسم، این میشه چیستی لفظی و اصطلاحی. مثل لفظ پوپک، پوپک چیه؟ میگن یه اسمه، در پاسخ میگن اسم یه دختره. مثلا حالا الان تو فارسی ما اسم دختره، البته این اسم حیوان بوده که رو انسان گذاشتن، مثل پروانه. در جواب میگه پوپک نام مرغی است، پوپک اسم یک مرغیه. خب یا مثلا در عبارت منطقیین به لفظ کلمه برمیخوریم، از دیگری میپرسیم که کلمه در اصطلاح منطقیین چیست؟ شما داری کتاب نحوی میخونی، میبینی نوشته کلمه، کتاب منطقی داری میخونی، میبینی نوشته کلمه، میپرسی آقا کلمه چیه؟ کلمه چیه؟ یعنی کلمه یعنی چه؟ یعنی معنای کلمه چیه؟ خب او میگوید کلمه در اصطلاح منطقیین عبارت است از فعل در اصطلاح نحویین. میگه آقا اینی که ما تو منطق بهش میگیم کلمه، همونیه که تو علم نحو بهش میگن فعل، اسم و فعل و حرف. اون فعلی که در ادبیات و در صرف و نحو مطرح میشه توی علم منطق بهش میگن کلمه. بدیهی است که رابطه لفظ و معنا رابطه ایست قراردادی و اصطلاحی، خواه اصطلاح عام یا اصطلاح خاص. خب این که این لفظ این معنا رو داشته باشه تابع قرارداده، که تو بخش بعدی انشالله در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یک لفظی ممکنه یک جا یک معنا داشته باشه، مثلا همین واژه سو. واژه سو در زبان عربی به معنای زشتی، بدی ایناست. در زبان انگلیسی مثلا معنای بنابراین، بنابراین. در ترکی به معنای آب. واژه سو چند تا معنای متعدد داره، تابع قرار داده. قراری که ترک ها با هم گذاشتن بر این بوده که واژه سو رو که میگن آب رو اراده کنن، به جای آب، یعنی اون ماده آب، اون آبی که میخورن تشنگیشون برطرف میشه، بگن سو. انگلیسی‌ها یه جور دیگه قرارداد کردن، فارس‌ها یه جور دیگه قرارداد کردن، عرب‌ها یه جور، مثلا فارس‌ها سو یعنی جهت، یک گوشه خاصی، آن سو، این سو. خب این یک قرارداد دیگری است در زبان فارسی، اون ور یک قرارداد دیگری است در زبان عربی. این قراردادهای مختلف باعث میشه که رابطه لفظ و معنا شکل بگیره. پس این چیستی اول چیستی از لفظ و معنای لفظ، و این معنا برای این لفظ به حقیقت اون شی کار نداره، به اعتبار و قرارداد کار داره. داره میپرسه که این بین شما قرار گذاشتید که از این لفظ چه معنایی برداشت بکنید. این معناش اینه. پاسخی هم که در موردش میگن میشه شرح اسم. انشالله بخش بعدی در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد.